أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. معمولا ما ها رسممون این هست که از دنیا مذمت میکنیم و میگیم دنیا مذموم است، دنیا بده، بی‌وفاست، بی‌اعتبار است و جهاتی رو به گردن دنیا میاندازیم که این بدرفتاری ها، این سوء رفتار مربوط به دنیاست، در حالتی که دنیا یک عالم است، یکی از عوالم الهی است، مخلوق خداوند. عرض کنم که مشتمل بر انواع حکم، مصالح، مصنوعاتی که هر کدام در حد خودش، در جای خودش مفید است، خوب است. شرور و فتنه ها منشأش خود ما هستیم. یه وقت مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه مثالی می زدن، می فرمودن مثلا یه شمشیر، حسن شمشیر اون تیز بودنش، برندگی داشتنش، اینا همه محسنات یه شمشیر است. اما خب اگر با شمشیر کسی آدم کشت، این یک سوء استفاده است از یه چیزی که فی نفسه خودش مطلوب است. برندگی، تیزی که داره، این حسن شمشیر است. اما وقتی بزنن باش یه کسی رو بکشن، این بد استفاده، بد کردن از یه چیزی است. معمولا دنیا اینجوره. حتی ایشون تعبیر میکردن شرور را، هر شری را فی نفسه خودش رو ملاحظه کنیم، خیر است، خوب است، منتها سوء استفاده ازش او بدش میکنه. دنیا رو در لسان شرع و در کتاب و سنت عرض کنم که دنیای مذموم که تعبیر میشه، میگن نفس انسان، خواهش های انسان، هوس های انسان، این هاست که اون فتنه ها و بدی ها و عرض کنم که سوء هایی که به ذهن ما میاد از این ها سرچشمه میگیرن. و الا خود عرض کنم که دنیا اینجور نیست. تعبیر میکنن میگن حقیقت دنیا کل ما یشغلک عن الله، هر چیزی که انسان را از خدا باز بدارد و دنیاست، ولو عبادت باشه. یک کسی زهد و کنارگیری از دنیا را یه دکون کرده برای خودش، این همین دنیاست. این زهد که به خودش عرض کنم که تحمیل میکنه، خودش یه آدم زاهد عابد نشون میده، این دنیاست. یه کسی غرق در دنیاست اما دلبستگی ندارد، دنیا رو وسیله سعادت خودش، دنیا و آخرت قرار میده. بنابراین کل ما یشغلک عن الله اون دنیاست، و کل ما یقربک الالله فهو الجنه. کل ما یقربک الالله، ولو این که همین عرض کنم که ریاست دنیا، علاقه چیز مال دنیا، ثروت دنیا، مکنت دنیا، امثال اینها باشد، وقتی وسیله باشد به اینکه انسان به این وسیله به خدا برسد، این خیر است. عرض کنم که وجود مبارک امیرالمؤمنین علیه الصلاة و السلام در حکمت 121 از اون حکمی که در نهج البلاغه بخش سوم هست. کلمه حکمت 121 دارد که قسم الرجل یضم الدنیا. امیرالمؤمنین برخورد کردن به کسی که دن نشسته داره مذمت دنیا رو میکنن. عرض کردم مثل نوع ماها که میشینیم مذمت میکنیم. امیرالمؤمنین بهش اینجور فرمود: ایها الزام للدنیا المغتر به غرورها المخدوع به اباطیلها. فرمود: ای کسی که نشستی مذمت از دنیا میکنی در حالتی که مغرور به دنیا شدی، گول دنیا رو خوردی، اباطیلی که در دنیا واقع میشه تو رو خدعه کرده. ایها الزام للدنیا، کسی که مذمت میکنی دنیا را، المغتر به غرورها، فریب خوردی به غرور دنیا، المخدوع خدعه شدی به اباطیلها، اتقتر رو به دنیا ثم تزمها، فریب دنیا رو میخوری بعد میشینی مذمت دنیا رو میکنی، انتل متجرم علیها ام هیل متجرمت علیک، تو باید ادعای خسارت علیه دنیا بکنی، ادعای جرم بکنی، یا دنیا باید بیاد علیه تو ادعای جرم بکنی. خیلی مطلب بزرگی است. انتل متجرم علیها، توی که ادعای جرم، ادعای خسارت علیهش میکنی، میگه به من جرم کرده، اذیت کرده، خسارتشو بده. ام هیل متجرمت علیک، دنیا باید بیاد علیه تو ادعا بکند. متستهوت کرد، کی دنیا تو رو فریب داد؟ کی دنیا اومد تو رو بگه بیا عرض کنم که متابعت از من بکن و دعوت کند تو رو به هوای نفس؟ دنیا هیچ وقت تو رو دعوت نمی کند به هوای نفس. اما متا قررت کرد، با چه وسیله دنیا تو رو مغرور کرد؟ اب مسارع آبائک، با این قبرستانها به دست خودتون پدرها مادرها بستگانتون برید دفن میکنید، به این وسیله دنیا شما رو دعوت به هوا پرستی کرده؟ یا این باعث تنبه؟ دنیا میگه به این وسیله ها از خواب غفلت بیدار بشید، نه فریب بخورید مغرور بشید. متا قررت کرد، چه زمانی، با چه وسیله دنیا شما رو مغرور کرده؟ اب مسارع آبائک من البلا، ام به مواجع امهاتک تحت الثرا، با دست خودتون مادرتون رو بردی دفن کردی، پدرها مادرها بستگان، با این قبور، با این بیوفایی هایی که شما میبینید دنیا داره نشون میده بیوفایی ها را، شما باید بیدار بشید از غفلت. بالاخره یه مقداری حضرت فرمود اینها یه وسائلی است که باعث بیدار شدن، باعث عبرت گرفتن از دنیاست. اون داره اینجور عرض کنم که خودش رو شما رو دعوت میکند که بیدار بشید غفلت از خواب غفلت، عبرت بگیرید، نه اینکه فریب بخورید. تا میرسد به اینجا، مقصود من این چند وصفه که حضرت 8 وصف برای دنیا در مدح دنیا میاد، که شمایی که مذمت میکنید دنیا، این دنیا، ببینید این با این وصف باید مذمتش کرد یا باید ازش تعریف کرد، استفاده برد ازش. فرمود ان الدنیا، وصف اول، ان الدنیا دار و صدق، دنیا خانه صدق است، راستی، حقیقت رو نشون میده، دار صدق. منتا لمن صدق، برای کسی که تصدیق بکنه. با این تغییرات و تحولاتی که تو دنیا میشه، به راستی دنیا دارد به شما خودش معرفی میکند که اینجا محل عبرت گرفتن است، اینجا جای دلبسته دن به او نیست. این همه عرض کنم که مرجها، تصادفاتی که پیش میاد، با این اوضاش ما باید دل ببندید به این دنیا یا باید به فکر آخرت باشید. دار صدق است، یعنی با همین پند و موعظه ها و با صداقت دارد حقیقت رو نشون میده به اون کسی که یه قدرتی دارد. میگه ملاحظه کن این قدرت فردا از دستت میره، میتونی ازش استفاده خوب ببین. عرض کنم که یه کسی مال تو دستش هست، یه نفر رو نشون میده میگه ببین این مال از دستش رفته، مثل شما بوده، با یک تغییر و تحول به خاک سیاه نشسته، تو هم ممکنه اینجور بشه. دار صدق است، یعنی با صداقت حقایق رو در معرض دید قرار میده که انسان عبرت بگیره. این یک دار صدق، لمن صدق. دوم فرماد و دار و عافیتن، دنیا دار عافیت است، یعنی همه این آفات و بلاهایی که پیش میاد رو نشون میده که شما ازش احتراز بکنید، بپردازید به این که برا خودتون عافیت رو دنیا و آخرت ایجاد بکنید. لذا دار عافیت است، آفات رو نشون میده شما ازش پرهیز کنید. این همه آفتهایی که دین انسان، دنیای انسان رو تباه میکنه، نشون میده هدف این است که شما بپرهیزید ازش. اینم یک. و دار و غنا، دار ثروت است، دار غناست دنیا. لمن تزود منها، اون کسی که زاد و توشه بردارد ازش. دار و غنا، ببینید اینجا شما اون چه میتونید برای عالم آخرت تهیه کنید از اینجاست، سرمایش اینجاست، هیچی کم بود ندارید. یک سبحان الله، یک قصر در بهشت. حضرت سلیمان نقل میکنن با اون تشکیراتی که تخت و بارگاهش داشت و باد حرکت میداد، یه پیرمردی تو صحرا تو کشاورزیش، زمینش کشاورزی میکرد، یه بیلی داشت کار میکرد، وقتی دید که به وسیله باد داره تخت و بارگاه سلیمان میره، این بیلش رو فرو کرد تو زمین، تکیه داد به بیل، یه نگاه بالا کرد، گفت سبحان الله، خداوند چه دستگاهی به پسره داوود داده. باد این صدا رو رسون به گوش حضرت سلیمان، فرمود بیاریدش این پیره من. اول وحشت کرده بود، فرمود نه کاریت ندارم. چی گفتی؟ هر چی گفتی بگو. گفت حرفی نزدم. فرمود نه هر چی گفتی بگو. گفت وقتی من این تشکیلات شما رو دیدم، گفتم سبحان الله، چه تشکیلات و دستگاهی خدا به سلیمان ابن داوود داده است. حضرت سلیمان براش قسم یاد کرد که این سبحان الله که از روی تعجب تو گفتی، بهتر از ارزشش از تمام این تخت و بارگاه و سلطنت و تشکیلات که من دارم. برای اینکه این سبحان الله تو کفه حسنات تو قیامت سنگینی میکنه، یه ذکر از گفتی، تو نامه امرت نوشته میشه، تو کفه حسنات سنگینی داره، اما تمام این زندگی و ریاست و سلطنت و پادشاهی و این تشکیلات من میذارم همراه من نمیاد. یه سبحان الله حضرت سلیمان بهش فرمود از تمام اینا ارزشش بالاتر. فرمود همین ذکرهای شما درخت میشه، قصر امارت میشه تو بهشت. بنابراین پس دار و غنا، دار ثروت هست، تمام تشکیلات آخرت با اون طول و عرضی که داره از اینجا تهیه میشد. پس لزام فرمود دار و غنا لمن تزبد، کسی که زادوتوشی ازش بردارد. دار و موعظتن، اینجا دنیا دار موعظه است، دار پنده. لمن اتعذ بها، کسی که پندگیر باشد، موعظه پذیر باشد. همین پیش آمدهایی که میشه همش درس عبرت. زلزله میشه چقدر کشته میشن، اینا عبرت نیست برای انسان که شب انسان در راحتی آسایش بخوابد دیگه صبح خبری ازش نباشد. کن فیکون شد، یه تصادف هواپیمایی یک لحظه در حدود صد و چقدر تلف میشه، یه سیل میاد، آب میاد، خرابی میرسونه. اینا همش دار موعظه هست، پنده برای کسی که پند پذیر باشد. مسجد و احباء الله، چرا مذمت میکنید از دنیا؟ دنیا مسجد محل سجده عباد الله هست، احباء الله. اینا علاقه دارن به دنیا، علاقه به دنیا به این معنا که بمونن تو دنیا بیشتر عبادت کنن، یه سجده بیشتر برای خودش غنیمته. ابیذر غفاری یه فرزندی داشت حدود ده 18 سال فوت شد، دفنش کردن، پیرمرد 70-80 ساله رو قبر جوان 10-11 سالش میگفت نور چشم من، گریه نمی کنم از این جهت که بگم تو جوان بودی، اول زندگیت بود، من پیرمردم، عمرمو کردم، آرزو کنم که ای کاش من جا تو مرده بودم. هرگز این آرزو رو نمی، برای اینکه هر یک لحظه‌ای که خودم بیشتر تو دنیا باشم بیشتر استفاده میبرم. فقط گریم بر این است که جوان بودی، عمرت کوتاه بود، عمل زیادی نداشتی، آیا خدا با تو چه جور عمل میکنه، چه معامله میکند؟ عملت کم بوده چون عمرت کم بوده. من دلم میخواد بیشتر باشم، عمل بیشتر داشته باشم. فلسفه این که در دعاها میبینید ائمه ما طول عمر از خدا میخوان، برای همینه هر یک شبی بیشتر، هر یک روزی بیشتر، هر یک لحظه عمر بیشتر از یک لحظه استفاده میکنند. یه ذکر میگرد، یه مناجاتی دارد، یه از کنم که عبادتی دارد، از همون لحظهش استفاده کرده که براش میمونه. لذا فرمود مسجد و احباء الله، محل سجده، محل عبادت بندگان خدا، دوستان خدا. مصلا ملائکت الله، این دنیا مصلای ملائکت الله، اون ملائکه که رو زمین هستن، تدبیر امور دنیوی دست اونهاست. این دنیا، این زمین، این دنیا مصلای اونهاست. محبت و وحی الله، اینجا محل حبوط وحی الهی است، نزول قرآن، وحی که از طرف خدا میاد، اینجا تو این عالم این وحی میاد برای هدایت مردم. و متجر و اولیاء الله، هشتمین، هشت وصف امیرالمؤمنین برای در مدح دنیا بیان، چون بنده خدا مذمت میکرد از ذات فرمود چی مذمت میکنی، دنیا این اوصاف را داشت. متجر و اولیاء الله، دنیا محل تجارت اولیاء الله هست، اینا تجارت میکنن. هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الله، قرآن فرمود هدایت بکنم شما را، راهنمایی کنم به تجارت، تجارت تنجیکم سود و بهرهی که تو این تجارت میبرید این است که از عذاب خدا نجات پیدا میکنید. هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الله، تؤمنون بالله، ایمان به خدا، این تجارت. فرمود متجر اولیاء الله هست، محل تجارته. اینا جان خودشون رو، زمان خودشون، وقت خودشون رو میدن، در مقابل بهش میگیرن، در مقابل این عبادت ها رو که صرف میکنن در مقابلش جنت و نعیم، نعمت های دائمی و ابدی عالم آخرت رو میگیرن. یه زمان یه دقیقه ای، پنج دقیقه ای، نیم ساعته صرف میکند، ببینید چه تشکیلات ابدی که اصلا قابل تصور. فیها ما تشته الانفس و تلبت الاهل، اونو میگیره. چه متجری بالاتر از این؟ اکتسبو فی هر رحمه، اکتساب میکنن رحمت پروردگار و ربهو فیها الجنه، ربحی که میبرن از این تجارتشون بهشت است. فمنزا یزمها، دیگه با این اوصاف کیه که بیشنت مذمت دنیا رو بکنه؟ فمنزا یزمها، به چه مناسبت از مذمت دنیا بشه؟ در حالتی که ما هستیم که خودمون برای خودمون دنیا درست میکنیم، با هوای نفس، با غفلت از یاد خدا، با همین رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. تو بازارشه، تو مغازشه، سر کارشه، کسبشه، اما داره عبادت میکند. لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله، همون کارش با یاد خدا انجام میده، عبادته. یه کسی میره تو مسجد نماز میخوند، اما این غرور گرفته است و رو داره معصیت میکنه. پس دنیا دست خود ماست. یه کسی در عرض کنم که ناز و نعمت هست و به یاد خداست، یه کسی زهد و تقوا، سختگیری به خودش اما ریایی. این پس مذمت به خود ما برمیگرده، نه مذمت به دنیا. امیدوار هستیم انشاءالله. حالا این مفصله، من بعضی این هشت صفتشو میخواستم که امیرالمؤمنین در وصف دنیا فرمود عرض کنم، که این واقعا عبرتی باشه برای خود ما که پند بگیریم از این پندها، موعظه هایی که هر روز و هر لحظه پیش میاد که باید ما ازش، ما اکثر العبر و اقل الاعتبار، چقدر وسائلی که آدم میتونه ازش عبرت بگیره زیاده، اما عبرت گیرنده کمه. همون دنیای مذموم، ما دنیای ممدوح داریم و دنیای مذموم. دنیای مذموم یعنی اون که انسان علاقه بهش پیدا بکند و دلبستگی بهش پیدا کند و انسان رو بکشوند طرف جهنم، این دنیای مذموم سه طلاق است. اون امیرالمومنین سه طلاق گفته، و الا خود امیرالمومنین از این دنیا استفاده میکرد، همون استفاده هایی که بردن. خب عرض کنم که در بحث خودمون استدلال میکردیم، استدلالی که مرحوم صاحب جواهر داشتن برای عدم برای اعتبار عدالت، اعتبار مروت در عدالت، که صاحب مروت باید باشد شخص عادل. اگر کسی منافیات مروت به جا میاره، این از عدالت به دور است. دو تا استدلال مرحوم صاحب جواهر آوردن، یکی همون فحوای اون روایاتی که دلالت دارد که سائل به کف شهادتش رد میشه، فرمود به طریق اولا اون کسی که منافی مروت به جا میارد مردود. یکی هم فرمود این از مصادیق زنین هست، زنین که در روایات مستفیضه فرمودن شهادتش پذیرفته نیست، اینم جزء همون زنین، مندرج تحت عنوان زنین است. دو تا روایت دیگه بود که استدلال کردن رد کردن، دیروز خوندیم. در پایانش مرحوم صاحب جواهر فرمود ولی عمده استدلال ما برای این مطلب همون بود که گفتیم. عرض کنم که بله فرمود فل عمده این ازن ما ذکرنا، همون دوتا استدلال معیدن، بعد دوتا تأیید برای استدلالشون میارد، استدلال به فهوای اون روایات و استدلال به اندراج در تحت دلیل. فرمود عمده استدلال ما همون دوتاست، معیدن به فتوا معظم الاصحاب، این یه تأیید که معظم اصحابم همینجور فتوا دادن، اونا میگن اعتبار دارد مروت در عدالت، منافیات مروت رو مضر به عدالت میدونند. این یه معید برای نظر خود ما، استدلال ما. و یکی به اصالت عدم ترتب احکام العداله علا فاقده ها، اصل عدم ترتب آثار عدالت است بر کسی که فاقد مروت باشه، تمسک به اصل میکنه. اصل عدم ترتب آثار عدالت بر فاقد مروت. اگر یک کسی که فاقد مروت است، منافیات مروت به جا میاره، بیاد شهادت بده، شک میکنیم که آیا شهادتشو بپذیریم؟ چون یک اطلاقی که بگه اینم قبول کنید، نداریم اطلاق که تحت اطلاق و پر اطلاق بگیردش. اگر شک کردیم که فاقد مروت عدالت داره، شهادتشو بپذیریم. یکی از آثار عدالت قبول شهادت است، احکامی که مترتب بر عدالت است قبول شهادت. آیا شهادتشو بپذیریم یا نه؟ اصل عدم ترتب احکام عدالت است بر این آدم. پس اصل این است که شهادتش، کسی که فاقد مروت شهادتش پذیرفته نیست. اصل را ایشون مؤید دلیل میارد. خب حالا اشکالی ندارد که اصل مؤید استدلال به اصل مؤید دلیل باشد. مرادشون اینه که بالاخره ما دلیل رو داریم. اگر شما تو اون دوتا دلیلی هم که ما گفتیم، فهوا و اندراج تحت زنین، اگر شما شبه دارید اصلا هست. مرادشون اینه، و الا با بودن دلیل که نوبت به اصل نمیرسه. اصل رو مؤید میارد از این باب که قوت قلبه. ما دلیل داریم برای مطلب، قبول ندارید روایات رو، اصل رو دارید. پس مرادشون از این که اصل رو بعد از دلیل استدلال بهش میکنند و مؤید دلیل میارد برای قوت قلبه، تأییده که یعنی اگر شما علا فرض اون روایات رو نپذیرفتید اصلا هست اینجا. چی اصل؟ از عدم ترتب آثار عدالت بر فاقد مروت. کسی که مروت نداره شک میکنیم بپذیریم عدالتش، شهادتش یا نه، میگه از عدم ترتب آثار عدالت. از این است که شما شهادتش رو نپذیرید. این دو تا مؤید، پس یکی به فتوا معظم الاصحاب، یکی هم به اصل. عرض میکنیم که اما مؤید اول، فتوای معظم، این فتوای معظم به نفسه نمیتوند خودش حجت باشه دیگه، بالاتر از اجماع که نیست. ما اجماع رو میگیم دلیل مستقل نیست. در جایی اجماع حجت هست که کشف از رأی معصوم بکن، یعنی جایی باشد ما هستیم و فتوای بزرگان، هیچ دلیلی نداره، در دست نیست دلیل. و ما یقین داریم که این بزرگان با اون زهد و تقوا، با اون دقتی که داشتن، بدون مستند فتوا نمیدند و هیچ در دست نیست. از اینجا کشف میکنیم یه دلیلی بوده، به استناد اون دلیل حکم دادن، اون دلیل به دست ما نرسید. در یه همچه جایی میگیم اجماع حجت است، چون کشف از دلیل میکند، کشف از رأی معصوم میکند. اما در جایی که دلیل هست، لعل همین بزرگانی که شما میگید فتوای معظم اصحاب، همین معظم به همین وجوهی تمسک کردن که خود شما گفتید، مرادشون دلیلشون همین فتواست، این فحواست، دلیلشون همین اندراج تحت زنین است، اون مطلبی که مرحوم شهید در مسالک فرمود که ما جواب دادیم، استدلال همین است. پس وقتی دلیل روشنه، در اجماع اسمش رو گذاشتیم اجماع مدرکی، گفتیم اجماعی که مدرکش مشخصه حجت نیست. این فتوای معظم همینه، اگر کشف از دلیل بکنه مطمئن باشیم یه دلیلی بوده به ما نرسیده، این فتوا از باب رأی معصوم میشه حجت. اما وقتی دلیل روشنه و معلومه به چی استناد کردن، پس صرف فتوای معظم حجت نیست، پس اینو میذاریم کنار، این نمیتونه مؤید فرمایش شما باشه. و اما اصل، اینم خوب دقت کنید. بله؟ نه، ما میگیم حجت نیست. چیزی که حجت نیست چجور میتونه مؤید باشه؟ معظم اصحاب هم اینجور فهمیدن. خیلی خوب، پس بنابراین دلیل چی میشه؟ دلیل اون روایات هست، این خودش یه چیزی نیست که مؤید دلیل باشه. توجه فرمودید؟ این ایشون فرمود، نه، این خود این رو میخواد یه حجتی بهش استناد بکنه، بگه که این روایت رو ما داریم، اون استدلال عمده، تعبیرشون این بود، فل عمده ما ذکرنا، عمده همون استدلال ماست، مؤیدن، تأیید میکند او را فتوای معظم. فتوای معظم حجت یا حجت نیست؟ اگر حجت باشد میشه مؤید شما باشد. مثلا فرض فرمود بگه فلانی هم اینجور میگه، خب اونم اشتباه میگه. اگر یه حجتی درست کنیم که وقتی گفتیم فلانی هم اینجور میگه، یعنی دیگه ما ساکت شیم، بگیم وقتی او گفت دیگه باید قبول کرد. اگر اینجور باشد، این نیست اینجور. بسیار خوب، اگر شما میگید اونام گفتن، خیلی خوب اونام گفتن. بله، متوجه هم چی میفرمون. جناب عالی میخواد بفرمون که بالاخره مرحوم صاحب جواهر میخواد بگه که من این حرف رو استناد کردم، دیگرانم گفتن، پس مؤید این است که استدلال من درسته. خب این رو میخواد بگید استدلال خودشون درسته. ما میگیم در جای اون تأیید میکند حرف شما را که بتونیم قابل اعتنا باشد. اما یه چیزی که قابل اعتنا نیست، چه تأییدی میتوند بکنه؟ چه تقویتی؟ ببینید، تعیین تقویت، تقویت کردن، یه حجتی باشد بیاد میتونه تأیید بکنه، تقویت کنه. اما خود اونام بی خود گفتن، اونام قبول نداریم که گفتن. خب هیچ، مثل اول. اگر تأیید مال اونجاییست که وقتی اون اومد ما بگیم که خیلی خوب صاحب تسلیم، یه دستا رو بالا کنیم بگیم بسیار تسلیم شدیم. اما وقتی یه چیزی رو شما تأیید میارید که اول کلام خود اونم اشکال توش هست، حجت نیست، این یک. تمسک به اصل، اصل رو اینجا دو جور میتونیم تقریر بکنیم. یه وقت هست که ما شک داریم در مفهوم عدالت، اگر اینجور باشد که ندونیم عدالت عناصری که عدالت رو تشکیل میده چند تاست؟ دو چیز است یا سه چیز است؟ اون عناصر تشکیل دهنده عدالت میگیم اجتناب از محارم، اجتناب از کبائر، عدم اصرار بر صغائر، این دو تا مسلم. سومی هم عدم ارتکاب منافیات مروت. آیا این سومی هم از اجزاء تشکیل دهنده عدالت است یا نه؟ شک داریم. مفهوم عدالت برامون روشن نیست که مرکب از سه چیز است یا از دو چیز است. اگر این جور باشه، خب اگر ما شک کردیم در یک کسی که اومده شهادت میده و مروت نداره، فاقد مروت است. اگر عدالت مرکب از سه چیز باشد که یکیش منافیات مروت نباشد، این شهادتشو نباید بپذیریم چون منافیات مروت داره. اگر عدالت مرکب از دو چیز باشد، فقط اجتناب از محرمات کبائر و عدم اصرار بر صغائر، این نداره، بله این نه گناه کبیره کرده نه اصرار بر صغیره، باید بپذیریم. منتها این شک ما منشأش این است که عدالت مرکب از سه چیزه یا دو چیز. اگر مرکب از دو چیز باشد، توجه فرمودید، اینا باید بپذیریم عدالتش، چون عدالت دارد، اجتناب از کبائر و اصرار بر صغائر هم نداره. اما اگر مرکب از سه چیز باشد عدالت، یعنی باید صاحب مروت هم باشد، این نیست، شهادتش پذیرفته نیست. شک داریم آیا آثار عدالت که قبول شهادت باشد اینجا بار میشه یا نه. اصل عدم ترتب آثار، اینجا میتونیم بگیم از عدم قبول شهادت، چون شک داریم عادله یا نه. من المحتمل که عدالت سه جز داشته باشد، این ندارد جز سوم، پس عادل نیست. در یه همچه جایی که مفهوم عدالت بر اون مشخص نیست و شک میکنیم از این جهت که آیا شهادت این شخص رو بپذیریم یا نه، حرف مرحوم صاحب جواهر اینجا درسته. اصل عدم ترتب آثار عدالت است بر این، یعنی اصل این است که ما شهادتشو نپذیریم، ترتیب آثار عدالت ندیم اینجا، در حالتی که ما هیچ شبهه‌ای در مفهوم عدالت نداریم. اون صحیحه عبدالله ابن ابی یعفور حل کرد مسئله رو، اومد سوال کرد از امام که به ما تعرف العدالت، عدالت رجل به چی شناخته میشد حتی تقبل شهادتو. امام فرمود تعرف به اجتناب کبائر، به اجتناب کبائر. همینقدر که کسی از کبائر اجتناب میکند که اصرار بر صغیرم اونم یک کبیره است، اصرار بر صغیرم نداره چون از کبائر اجتناب میکند، این عادل است. خب امام در مقام بیان بودن، اگر یه چیز دیگری هم دخالت در عدالت داشت، عنصر سومی هم بود، باید امام بگه و الا مخل به بیان بود. امام در مقام بیان بود و نفرمود. پس معلوم است که عدالت مرکب از دو عنصر است، فقط اجتناب از کبائر، عدم اصرار بر صغائر. هر که ایره دارد عادل است. خب حالا یک کسی اومده هر دو رو داره، منتها مروت نداره، صاحب مروت نیست، بپذیریم شهادتش یا نپذیریم؟ عادل است، تعریف عدالت شاملش میشه دیگه. اینجا نمیتونیم بگیم اصل عدم ترتب احکام عدالت است، شک نداریم به جهت این که معلوم شد عدالت یعنی چی، چون مفهوم عدالت برامون مشخصه، دیگه ما شبهه ای نداریم تا اصل جاری کنیم. بلکه در اینجا اگر شک بشه باید اینجور اصل جاری کنیم که آیا در عدالت که دو چیز دو عنصر قطعی است، آیا عنصر سوم هم دخالت در مفهوم عدالت دارد یا نه؟ اصل عدم دخالت عنصر سوم است در معنای عدالت. اینجور باید اصلاحی کنید. مثلا شما فرض فرمایید که در وضو تعریف کردن وضو رو القسلتان و المسحتان، دو تا قسل است و دو تا شستن، دو تا مسح کشیدن، شستن صورت و دستها، این دو تا مسح سر و مسح پاها، دو تا قسل است، دو تا شستن، دو تا مسح. خب پس مفهوم وضو معلوم شد. اگر ما شک کردیم که آیا استنشاقم از اجزاء وضو مترتب است، عرض کنم که وجوب وضو برای این که اونم ما رعایت بکنیم، استنشاقم بکنیم یا نه، اینجا نمیتونم بگیم اصل عدم طهارت است، اصل عدم تحقق طهارت، چون شک داریم که آیا وضو گرفتیم یا نه، اصل عدم تحقق طهارت است. نه، اینجا باید بگیم اصل عدم دخالت امر زائد است در وضو، چون فرمود قسلتان و مسحتان، شک میکنیم استنشاق هم جز است یا نه، از عدم جزئیت است، اصل است که او دخالت نداره. اینجا اجتناب از کبائر و عدم اصدار بر صغائر معنای عدالت است، اینجا محققه. اگر شک بکنیم یعنی آیا جزء سومی هم در معنای عدالت دخالت داره یا نه، از عدم. پس اصلی که اینجا ما جاری میکنیم باید بگیم اصل عدم جزئیت مروت هست در عدالت، نه اصل عدم ترتب آثار عدالت بر اینجا، چون معنای عدالت مشخص شد، مخرج شد، دو چیز عنصر است اصل. بنابراین پس این اصلی هم که مرحوم صاحب جواهر مفرمون اصل عدم ترتب احکام عدالت، یعنی قبول شهادتی که از آثار است، این بار نمیشه، این درست نیست، بلکه اصل در اینجا از عدم دخالت مروت است در معنای عدالت. پس معنای عدالت محقق است و ما احتیاج مروت هم نداریم، این اصله. پس ظهر مما تقدم این که دلیلی برای اعتبار مروت در عدالت ما نداریم. یه دو تا دلیلی بود مرحوم شهید در مسالک فرمود جواب دادیم، وجوهی هم که مرحوم صاحب جواهر فرمود جواب دادیم، دلیلی هم بیش از اینها گفته نشده. پس اون چه دلیل گفته شده برای اعتبار مروت در عدالت همیناست، اینام جواب داده شد. پس دلیلی برای اعتبار مروت در عدالت ما نداریم، لذا میگیم که پس اعتباری مروت اعتبار ندارد دخالتش در عدالت. لذا مرحوم امام هم اصلا مروت متعرض نشدن، شاهدین از چیز قبول ندارن، او رو دخالتش رو در عدالت قبول ندارن، کمان که گفتی مرحوم محقق در شرایع هم ایشون ذکر نکرده. یه بحث دیگری هست که حالا اینو می‌ذاریم برای فردا ان شاء الله به جلسه بعد، که آیا ترک مستحبات مضر به عدالت هست؟ کسی که هیچ مستحبی به جا نمیاره آیا این از عدالت میفته یا نه؟ اینو بحث ان شاء الله بعد. و صلی الله علیه و آله.